فعالیت بود و سپس وارد سپاه انصار شد و در تیم حفاظت از دانشمندان هسته‌ای فعالیت می‌کرد. او برای اولین بار با پیگیری‌های زیاد در دی ماه سال 94 به سوریه اعزام شد.
آقا نوید، یه بار حال دوره محرمیتمون بود به هم گفت که من ممکنه برم، بعد خودش بعدش گفت میخواستم امتحانت کنم که ببینه عکس العمل من چیه. خب من هم قول داده بودم، همین که واقعا اگه خودم هم جای آقا نوید بودم دوست داشتم تو این راه باشم. کلن هم یه روحیه دارم، خب وقتی من تصمیمی میگیرم باید پاش باشم. بهش گفتم که ایشالا هرچی خیره، من انقدر تو حالا قضیه ازدواجمون عنایت و حضور شهدا رو دیدم که الان نمیتونم بگم نرین، ایشالا هرچی خیره. ولی خب از اون ور دلتنگی خودم تو دل خودم داشتم و به خاطر همین گفتم خب تنها کاری که من میتونم به عنوان خانم بکنم اینه که حداقل تو اجر شهادتش، اجر این جهادش شریک بشم. قبلش به من گفت، دو هفته قبلش گفت که داره کارام درست میشه که برم. من خیلی جدی نگرفتم، گفتم یعنی واقعا میخواییم بری و مثلا درست شده و اینا؟ گفت آره. گفتم کی برمیگردی؟ گفت 45 روزه برمیگردم. بعد من گفتم خب 45 روز باز خوبه و آقا نوید قرار بود 45 روزه برگرده که ما هم دیگه بعدش مراسممون رو بگیریم، یعنی قبل محرم هم میشد برگشتش. ولی از 10 روز قبل اینکه ماموریتش تموم بشه زنگ زد، خودش هم واقعا ناراحت بود، گفت که دوست دارم برگردم ولی میبینم اینجا نیاز باشم، ولی دارم هماهنگ میکنم اگه بشه شما 3 روز بیای اینجا پیشم، بعد یکم دیگه من بمونم، 10 محرم مخصوصا نیرو کمه، بعدش میام. من شب اول و دوم و سوم محرم سال 96 حرم بودم و واقعا نبیل بودم.
جانم زینم، جانم زینم، عشق تو دین و ایمانم زینم، جانم زینم، جانم زینم، سوره صبر قرآنم زینم، جانم زینب.
بعد یه هفته مونده بود که برای من جمعهش بازار شوش بودم، آقا نوید زنگ زد. زنگ که زد 2 روز بود نشده بود صحبت کنیم، همون خیلی دلتنگ بود، هم من و نگران بودم و اینها. یه بار دیگه شم که زنگ زد بود من سر کار بودم، نشده بود جواب بدم، خیلی اصلا حالا دوتا مون چیز، گفت که من زنگ زدم بهت جواب ندادی، گفتم نشد و گفت که نمیخوای بری پیاده روی اربعین، گفتم من برم تنهایی، قرار بود با هم بریم و مثلا بیای با هم بریم، گفت که نه اگه میخوای بیا برو، من نمیخوام مانعت بشم. همه خانواده هم فکر کردن که آقا نوید میخواد از سوریه برگرده کربلا، با هم برگردیم و منو سورپرایز کنه. خیلی هم خودش خوشحال بود، فهمید کار من درست شده، گفت کربلای مریم خوش به حالت، داری میری کربلا، تو رو خدا منو دعا کنی، و همش دیگه داشت میگه منو دعا کن، کربلایی شدی منو دعا کن. میگم طبق تجربه های قبلی بهش گفتم آقا نوید میدونی که من دعات میکنم، اصلا انگار دلم میخواست بهش اثبات کنم که من چون بهت علاقه دارم برای اون چیزی که دوست داری بهش برسی دعا میکنم، حالا زمانش قراره هر وقتی باشه. بهش گفتم آقا نوید من که همش دعات میکنم، مثلا برای شهادت عاقبت بخیرید این همه دعا میکنم. گفت نه بیشتر دعا. نمیدونم چرا به زبونم اومد، گفتم که حتی خدا رو شکر، الان میگم خدا رو شکر، ولی بهش گفت من اصلا دعا میکنم ایشالا مثل امام حسین اربابت شهید بشی.
آقا نوید 2 روز بعد از این خبر شهادت الحمدلله پیکرشون اومد، پیکرشون آوردن معراج شهدا. خیلی جالب بود که دقیقاً اون روز سال روز ازدواج پیامبر و حضرت خدیجه سلام الله علیها بود، یکی از مناسبت‌هایی بود که ما مد نظرم بود عروسی بگیریم. دوستامون هم خیلی دوست داشتیم عروسی بریم زیارت، حالا بقیه یکم مخالف بودن ولی دوست داشتیم بریم زیارت. آقا نویدم وصیت کرده بود که حتما پیکرش مشهد بره، قرار شد که من و پدر شوهرم بریم پیکرشون رو شناسایی کنیم. حالا الحمدلله شما آروم بودم هم قبول کردم که منم برم. بعدش با پیکرشون رفتیم مشهد، خیلی خوش به حالش بود. آقا نوید خب خیلی امام رضایی بود، همیشه میرفت با حالا زیارتی که میرفتیم خیلی مؤدب دست به سینه وارد حرم میشد زیارت میکرد. اون لحظه‌ای که داشتن میبردنش از حرم بیرون، تابوتشو یکم راست کردن، گفتن آخرین سلامشو به امام رضا علیه السلام بده.
السلام علیک یا ولی الله، السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض یا علی ابن موسی رضا علیه السلام.
خدایا از تو می خواهم که مرا یاری کنی تا در راه تو قدم بردارم، همانطور که خداوند می فرماید هر کسی در امور بر خداوند توکل نماید او برایش کافی است. و حال اگر بنده گام در راه جهاد با کفار گذاشت، هر گونه سرنوشتی که پروردگارش برای او تعیین نماید تفاوتی ندارد. ما می رویم تا وظیفه خود را انجام دهیم و نتیجه آن برای ما مهم نیست که چه بر سر ما خواهد آمد، انشاءالله که خداوند قبول نماید.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهه‌ای که جواب نگیره میتونه یه گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی، میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه‌های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
معلم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. به جزء 9 رسیدیم، سوره اعراف، و الان آیه 375. موضوع آیه: دانشمند بد عاقبت. اول آیه رو بشنویم.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ.
بله، ام باورا دانشمندی بود زمان حضرت موسی، طرفدار حضرت موسی، اسم اعظم بلد بود، دعاش مستجاب میشد، اولم از یاران حضرت موسی بود. فرعون اینو خرید، خودشو به پول فروخ. وتر علیهم، پیغمبر تو اینا رو بخو بر مردم، از تاریخ درس بگیرن، بفهمن علم نجات نمیدن، بفهمن انسان تا قبل از مردنش هم ممکنه خودشو بفروشه. استعمار مال عوام نیست، گاهی خواص هم استعمار میشن. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي نَبَأَ، این خبر مهم، خبر مهمیه، اقدام مهمه که تو پیغمبر بودی خبر رو اعلام کنی. در آیه بعدم که مربوطه به بلعمه باز میگه فَقْصُ الْقَصَص، اول میگه وَتْلُ نَبَأَ، آیه بعدم میگه فَقْصُ الْقَصَص، خبر رو بده، قصه رو نکن، یعنی خیلی مهمه. بلعمه با او رو عرض کردیم اسم اعظم بلد بود و دعاش مستجاب میشد و کرامت داشت و یاران موسی بود. میگه فَنسَلَخ مِنْها، آیات رو بهش دادیم، معارف و علوم رو بهش دادیم، اما فنسلخ منها، خودش رو از آیات جدا ساخت. فاتبعه الشیطان، شیطان رو در پیخیش کشید. معلوم میشه شیطان مثل گربه هستن که کمین با میسن، تا ماهی اومد کنار حوض میپره تو حوض. شیطان همینطوره. فنسلخ منها، فاتبعه الشیطان، فکان من الغاوین. چرا اسمشو نورده؟ گفته که وطل علیهم نبأ، نبأ الذی، خبر او کسی که، چرا اسمشو نورده؟ میخواد بگه بله و اورا نیست، الذی آتینا آیاتنا، هر کسی که آیات رو بهش دادیم فنسلخ منها، مخصوص به اون نیست. در همه زمان ها آدم هایی هستن که خداوند چیزایی بهشون میده ولی ناسپاسی میکنن، خدا ازش میگیره. نعمت های مادی هم همینطوره، زرق و برق دنیا وسیله سقوط علما و دانشمندان میشه.
عرصو 5 دقیقه با مؤنده.
رهبر باید مردم را نسبت به خطرهای قابل پیشبینی آگاه کنه. این درس اول. این میگه وطلو یعنی پیغمبر، تو رهبری خبر بگو یعنی آگاه کنی مردم را. خطر هم اینه که طاغوت‌ها علما را فریب میدن. انسان آزاده، با اینکه مورد لطف خداست میتونه دست بکشه. اینطور نیست که اگر خدا بهش لطف کنه مجبور بشه، ممکنه لطف خدا را هم نادیده بگیره. عاقبت کار مهمه. هر کسی مهمتره خطرم بیشترشه. قله هرچی بلندتر باشه درش هم گودیش بیشتره. علم به تنهایی نجات بخش نیست، چون دانشمند دنیا پرست اسیر شیطان میشه. سقوط انسان چند مرحله داره. اول اینکه از آیات خدا جدا میشه، از قرآن، از نماز جدا میشه، یه مرحله. دوم اینکه پیروی از شیطان میکنه، وسوسه ها. سوم اینکه به جمع نااهلان میپیونده، میگن یک طاغوتی یک عالمی رو دعوت کرد، گفته تا کار بکن. یک، قاضی کشور ما باش. دو، معلم بچه‌ام باش. سه، یه نهار با هم بخوریم. این عالم فکر کرد اگر قاضی باشم، تو که طاغوتی، قاضی طاغوت، کوبه که به طاغوت حرام نمیکنم. معلم بچه‌ات باشم، بچه‌ات هم بچه‌ای طاغوتن، گرگ زاده عاقبت گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود. اما اینکه نهار بخوریم، حالا یاسونه یه نهار بخوریم. میگه وقتی نهار پلوی طاغوت خورد، از بس نهار لذیذ بود، گفت اگر اذن فرمایید هم معلم بچه‌ات میشم، هم قوه قضاییه رو قبول میکنه. یعنی گاهی وقتا یه لقمه چرب باعث میشه که انسان همه کاری میکنه. گاهی یه فیلم، گاهی یه شب شادی، گاهی یه عروسی، گاهی یک شکل، یک همسر، یه دختر، یه پسر، همه چیز انسان آتش میزنه. یه درآمد، خدای تو به حق محمد و آل محمد، دانشمندان ما را، علمای ما را، تحصیل کرده های ما را به سرنوشت بلعم باعور مبتلا نکن. و السلام علیکم و رحمت الله.
از ساغر غم می‌جست سرم، از دیدن او جانستم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
به نام خود خود
هوای لحظه های نام هوای زیستن به یاد تو برای تو لحظه تولد ترانه جدید لحظه طلوع نگونه برای یک شروع دلنشینی
به نام او که همیشگیست و به نام او که جز او همه چیز رفتنی است به نام خود خود
دست در دست شب هوا یک قدم زنان دوست داشتنی
به نام خود خود به نام او که پروردگار همه است به نام او که معبود همه است به نام او که آفریننده همه است به نام او که سازنده همه است به نام او که پیش از همه بود به نام او که بعد از همه هم هست به نام او که از هر چیز برتر است به نام او که به همه چیز داناست به نام او که بر همه چیز تواناست به نام او که همیشگیست به نام او که همیشگیست و به نام او که جز او همه چیز رفتنیست به نام خدا سلام به همه شما جوانهای خوب و عزیز و باحال و دوست داشتنی و سحرخیز خوش اومدید به نام خدای رادیو جوان. رفقا، چشم پوشی از چیزایی که احتیاجی بهشون نداریم کار سختی نیست. خیلی وقتا چیزی رو میبخشیم که فقط میخوایم جلوی چشممون نباشه. خیلی وقتا هوس بخشیدن چیزایی به سرمون میزنه که قبلش دلمون رو زده. حواسمون نیست که این کار اسمش انفاق و نیکوکاری نیست. اسمش پشت در گذاشتن و دور انداختن و رد کردنه. اما هر انفاق خالصانه‌ای حاصل یه دلکندن زیباست. دلکندنی که ساده است ولی آسون نیست. سخته، خیلی هم سخته. اونقدر سخت که شاید کار هر کسی نباشه. یه بنده خدایی میگفت سیل که اومده بود، شریک زندگیم گفت میخوام یه تیکه از طلاهامو بدم برای کمک به سیل زده. گفتم مال خودته، اختیارشو داری. گفت همون انگشتری که روز عقد کنون به هم دادی، میخوام اونو بدم. گفتم چرا اون؟ نکنه چون قدیمی شده دیگه دوستش نداری ها؟ گفت اتفاقا اونو از همه ی طلاهام بیشتر دوست دارم، برای همینم میخوام به خاطر خدا ازش دل بکنم.
ساده باشیم، ساده باشیم، چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ. کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، پشت دانای اردو بزنیم، دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خان برویم، صبحا وقتی خورشید در می آید متولد بشویم. کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم.
دوستان عزیز شنونده، همراهی شما هستیم با به نام خدای رادیو جوان. خداوند رو شاکریم که این فرصت رو به همون داده که بتونیم توی این لحظه های ناب نفس بکشیم، راز و نیاز کنیم، عبادت کنیم و مهمتر از همه این که تفکری داشته باشیم، تدبری داشته باشیم در آیات نورانی قرآن. باز هم به لطف خدا در محضر قرآن هستیم و در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج محمود آقای عینی عزیز. سلام به شما، خیلی ارادت.
بنده هم سلام عرض میکنم محضر شما، برادر خوبم آقای عسکری و شنوندگان خوب برنامه به نام خدا در این سحر نورانی.
زنده باشین. دوستان عزیز، همونطور که میدونید ما سوره مبارکه یوسف را آغاز کردیم، داستان زندگی حضرت یوسف علیه السلام و نکات و پیام‌های نورانی این آیات که آیه به آیه پیش اومدیم. رسیدیم سحر گذشته به آیه 39 و حالا قراره که پردازیم به نکات و پیام‌های این آیه نورانی. اما قبل از اون حاج محمود آقایینی یک بار دیگه ترجمه این آیه رو بفرمایید که
بله، ما در آیه 39 اون فرمایش حضرت یوسف رو آوردیم که از این دو نفر زندانی پرسید که آیا یه خدا خوبه، خدای واحد خوبه، یا خدای متکثر متفاوت چند خدا خوبه. حالا ببینیم چه نکاتی و چه پیام‌هایی از این آیه میتونیم دریافت کنیم. در خصوص نکته‌ها جناب آقای عسکری، ببینید ما سه دسته انسان داریم. یه دسته از انسان‌ها قالب پذیرند، مثل آب. آب از خودش شکلی نداره، تو کاسه بریزی شکل کاسه میشه، تو قابلمه بریزی شکل قابلمه، تو لیوان بریزی شکل لیوان میشه، تو هر چیزی بریزی شکل اونو میگیره. و گروهی از انسان ها هستن که اینا نفوذ ناپذیرند و مقاوم هستن، مانند آهن و فولاد که در برابر فشار بیرونی استادگی میکنه. یه ضربه بزن شما به آهن، هیچ اتفاقی نمیفت. اما گروهی هم هستند که اینا امام و راهبرند که دیگران رو به رنگ حق در می آورند جناب یوسف نبی نمونه ای از انسانهای دسته سومه که در زندان نیز از مشرک موحد می سازد. واقعا راه رو بهشون، یه آدم های مشرک کافر که نمیشناسه خدا چیه چجوریه، از اینا یه موحد درست میکنه. در قرآن در جاهای مختلف از روش و مقایسه و پرسش استفاده شده که به نمونه هایی از آن درباره خدا بد نیست ما اینجا اشاره کنیم. مثلا اولین نمونه در سوره مبارکه یونس آیه 34 اومده که اونجا میفرماید که قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیده، آیا از شرکایی که برای خدا گرفته اید کسی هست که بیافریند و سپس آن را برگرداند؟ یعنی بیافریند مثلا دوباره اینا بمیرند دوباره زنده بشن، منظور اینه. مقایسه کرده بین خدایی که میتواند خلق کند و خدایی که نمیتواند خلق کند. یا در سوره باز یونس آیه 35 میفرماید که قل هل من شرکائکم میهدی الالحق، آی کافران، آی کسانی که شما برای خدا شریک قائل شدید، از شریکایی که برای خدا قرار دادید کسی هست که به حق هدایت کنه؟ اینم یه مقایسه است. یا یه مقایسه دیگرم در سوره نمل آیه 59 ما میخونیم که الله خیران اما یشرکون، خداوند بهتر است یا آنچه شریک او میگردانید، یعنی خدایی که صاحب جمال است و کمال است و جلال است و صفات جمالیه و کمالیه داره، آیا این خدا خوبه یا اون شریکانی که هیچ صفتی و هیچ قدرتی و هیچ دارایی از خودشون ندارن؟ اینا رو مقایسه میکنه که وجدان انسان در مواجهه با این سوالا بیدار میشه که چرا مثلا خدایی که دارای جمال و کمال و جلال است بهتر از اون شریکانی است که هیچی از خودشون ندارند. اما پیام های این آیه 39، اولین پیام میتونه این باشه که مردم رو، جناب عسکری خیلی مهمه آقا، با محبت و عاطفه صدا بزنیم.
بله،
حتی اقل در محیط خانواده، مادر جان، پدر جان، عزیزم، دختر خوبم، پسر عزیزم، ببین اینا چقدر بار عاطفی خوبی داره. که اینجا حضرت یوسف هم گفت یا صاحبی، ای دوستان من، ای همراهان من، ای یاران زندانی من.
یعنی با محبت باید با محبت مورد خطاب قرار بدیم دوستانمون رو، خانواده رو.
بله، اگه قرار اثرگذاری رو طرف مقابل داشته باشیم، آقا با بددهنی نمیشه این اثرگذاری تحقق پیدا بکنه. پیام بعدی اینه که انسان در برابر همنشینان خود نیز مسئوله. ببین الان جناب عسکری، من و شما رابطه فامیلی با هم نداریم.
بله.
رابطه کاری با هم داریم. آقا بنده به عنوان یه عنصری که اینجا نقش دارم ایفا میکنم و شما به عنوان شخصیت بزرگواری که دارید تو این برنامه نقش ایفا میکنی، ما با هم همکاریم. ولو با هم همکاریم، باید نسبت به همدیگه احساس مسئولیت. آقا من یه خطایی میکنم، چه اشکال داره آیه عسکری بگه فلانی این راهت، این حرفت، این قدمت نباید مثلا رخ میداد. نسبت به همدیگه احساس، اگر میتونیم گرهی از زندگی همدیگه باز بکنیم دریغ نکنی.
انشالله در بخش بعدی گفتگو انشالله در خدمت شما هستیم رفقای عزیز و حاج محمود آقای عینی که به ادامه پیام های این آیه نورانی میپردازیم. همچنان با شما هستیم با بنام خدای رادیو جفا. بنام خدا. خدا
در وقت ایثار و انفاق و گشاده دستی نباید چشم به راه تشکر مردم باشیم. حساب احسان و نیکی و انفاق با کس دیگریه، کسی که از همه بی‌نیازتر و از همه داراتره، کسی که از همه مهربانتر و خوش حسابتره. خودش در آیه 262 سوره بقره فرموده مزد کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند و پس از انفاق منتی نمی نهند و آزاری نمی رسانند با پروردگارشان است. آنان نه بیمناک می شوند و نه